رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، سردبیر ملیحه مرادی جعفری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شیرین سپهراد، حمید یزدانی، شمسی صادقی، سید مجتبی طباطبایی، ناهید مسلمی، مجید حمزه، معصومه عزیز محمدی، عبدالعلی کمالی، مهدی نمینی مقدم، فریبا طاهری، علی میلانی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
داستان این اثر در قرن سوم دوران حاکمیت ساسانیان می‌گذرد. خسرو که جوانی دلیر و جوانمرد است، عاشق کتایون دختر گودرز، دهقان بزرگ و ثروتمند شهر استخر می‌شود. از طرفی بهرام، فرزند مرزبان نیمروز، با سپاهش برای خواستگاری کتایون به این شهر آمده است. خسرو نزد پیرمرد و پیرزنی بزرگ شده و نام و نشان تبار خود را نمی‌داند. وی به خواستگاری کتایون می رود، ولی گودرز به خاطر فقر و نداری او نمی پذیرد و از امارت بیرونش می کند. خسرو شبی در جنگل کتایون را از دست راهزنان نجات می دهد و کتایون نیز دلداده خسرو می شود. از سوی دیگر در مدائن، پایتخت ایران، فرخ هرمز، فرمانده پیر و فاتح خراسان، از آزرمیدخت شاه ایران خواستگاری می کند. آزرمیدخت با مشاورت با موبد موبدان و سردار کاووس سعی می کنند راهی برای مخالفت با این مطلب پیدا کنند که نهایتاً تصمیم بر کشتن فرخ هرمز می گیرند. حالا ادامه ماجرا رو با هم می شنویم.
خداوند یاریم کن، چاره دیگری جز گریز از خانه و شهرم نداشتم. سه روز است که مردم شهر استخر خود را برای تماشای عروسی من با بهرام آماده می کند. همه می دانند که پدرم گودرز به خاطر ثروت و موقعیت بهرام این وصلت را پذیرفته است. هرچه کردم تا پدر را منصرف کنم نشد. من به کدام طرف می روم؟ شمال یا جنوب؟ غرب یا شرق؟ وای، شاید بهتر است تا هوا روشن نشده و کسی متوجه غیبت من نشده به خانه برگردم. اما نه کتایون، اگر گام اول را در عشق با تردید برداری، عاشق نیستی. عشق ناخالص را همان بهتر که گل ناشه گفته از شاخه بچینی و زیر پا لگد مال کنی. عشق دریای بی انتهایی است که دریا دلان از آن می گذرند. هوسبازان و ساده اندیشان را در این دریا جز غرقاب نصیبی نیست. اگر در عشق ثابت قدمی، از فراز و نشیب آن نترس. خداوندا یاورم باش در راهی که می روم مقاوم و پایدار باشم، مددکارم باش تا امیدم را پیدا کنم و عشق من را به هم عرضه کنم. من به تنهایی هیچم، می دانم که خسرو نیز مثل من فکر می کند. مدد کن تا غبار اندوهی که از من بر دل او نشسته زدوده شود. می دانم تو هم مثل من تشنه یه حیوان، آب بخور. کلبه اونجاست، خدا کند کسی در اون کلبه باشد. تو همینجا بمان حیوان، باید چیزی برای خوردن بگیرم. آسیاب است، خدا کند در این لباس مردانه که به تن کردم متوجه نشوند که زن هستم.
کیستی؟
سلام ای پدر، قدری نان داری به من بفروشی؟
انگار از راه دوری آمده ای، خسته و گرسنه هستی، درست است فرزندم؟
بله.
هم اکنون تو را به خانه میبرم و نان و خورش مطبوعی به تو میدم. بیا یا زن، مهمان جوانی برای ما رسیده.
آمدم.
ای جوان زیبا، به تنهایی به کجا می روی؟
خب واقعیت این است که نمی دانم به کجا می روم. اگر شما مرا به فرزندی قبول کنید و در خانه ایتان پناهم بدهید، برای همیشه پیش شما می مانم.
چه بهتر از این که تو در اینجا بمانی و برای ماهو پسر من برادری مهربان باشی. بیا تو، بیا.
خوش آمدی جوان.
زود غذایی برای این جوان آماده کن که گرسنه است.
همین الان خروسی سر میبرم و خورشی آماده میکنم.
از شما ممنونم آسیابا.
از این به بعد من به جای یک پسر دو پسر دارم. ماهو چقدر خوشحال میشود که چنین برادری زیبا و رشید برایش پیدا شده است.
من برای متقاعد کردن پدرت بسیار تلاش کردم، ولی عشق آذر می دخت او را غالب و شیدا کرده بود. پس ماندن من در پایتخت بیهوده بود. مدائن آمدم و در اینجا بود که وصیت‌نامه فرخ هرمز را به دستم دادم.
آزرمیدخت جزای کشتن پدرم را به زودی می‌بیند.
من در تصمیم تو دخالتی نمی‌کنم رستم، ولی تا این اندازه شتاب نکن.
در این جایز نیست سردار کاووس. ما ساعت پیش در این خصوص گفتگو کرده‌ایم. تو از دوستان و همرزمان پدرم بود و بعد اینکه یک ایرانی پاک نژادی. من دلم می‌خواهد در این لشکرکشی همان جایی را داشته باشی که اگر پدرم زنده بود داشتی. من و سپاهم اگرچه در میدان رزم از هیچ چیز نمی‌ترسیم، ولی نه منطقه مدائن را می‌شناسیم و نه تجربه شما را داریم.
هرگز نمی‌خواستم چنین وضعیتی بر این سرزمین حاکم گردد و جنگ شود. اگر قصد نبرد با دشمنی بیگانه در میان بود، دعوتت را به جان میپذیرفتم. باز هم تأکید میکنم، بهتر است یک بار دیگر به گفتگ من فکر کنی.
صدر هاووس.
رستم، رستم فرزندم، پدرت به هنگام مرگ وظیفه تسلا دادن به تو را به من سپرده است. اگر چان روان شاد و سایه صادقانه مرا قبول نکرد، اما در صداقتم تردید نداشت. حالا هم به تو میگویم اوضاع پایتخت آشفته تر از آن است که تو در تصرف آن دچار مشکل بشوی. اما من به عواقب کار فکر میکنم که بعد از سرکوب آزرمیدخت بر سر ایران زمین چه خواهد آمد؟ آیا فرماندهانی که پیمان حراست از حکومت ساسانیان را قبول کردند به یک فرمانده جوان چون تو گردن میگذارند؟
فرماندهانی که در برابر یک دختر جوان تمکین کردند چگونه در برابر یک مرد لایق و مقتدر تمکین میکنند؟
مسئله تنها آزرمیدخت نیست فرزند، بلکه دودمان ساسانیان است.
سردار کاووس عزیز، اگر من هم دست از انتقام بردارم، گمان نمی کنم سرداران دیگر از سرنوشت پدرم عبرت نگرفته باشند و به این موضوع فکر نکنند که ملکه جوان برای حفظ اقتدار خود افراد با نفوذ و صاحب قدرت را یکی یکی از میان بر می دارند.
چرا چون این فکری می کنی؟
این خاطر که فرزند پسری از ساسانیان بر جای نمانده است.
امیدوارم اقدام تو عاقبتی نیکو برای مردم داشته باشد. حال که چون این نیتی داری و بر تصمیم خود پافشاری می کنی، به من قول بده به زیر دستان ستم نکنی، بلکه ستیزت با قدرتمندان باشد. اگر چون این کنی، خداوند بزرگ یاورت خواهد بود و مردم تو را همراهی خواهند کرد. در غیر این صورت نه تنها قدرت مداران را پیش روی خود خواهی داشت، که نفرین نیازمندان نیز بدرقه راحت خواهد بود.
از گفته هایت سپاس گذارم. به هر حال بسیار دوست داشتم که با من و سپاه من همراهی میکردی.
کسانی را می سفارم تا اخبار را که از پایتخت به کارت می آید به تو برسانند، و بعد اینکه من قصد دارم از پایتخت بروم. در دهی که از پدرم به من ارث رسیده زندگی کنم. می خواهم باقی عمرم را در آرامش بگذرانم.
بانوی من، کتایون من، بانوی من، چرا پاسخ نمی دهد؟ بانوی من، کجایید نازنین؟ کجایید عروس ما؟ آرایشگر منتظر توست تا برای مراسم عروسی آمادت کند. نه، انگار نیست. کجاست؟
این دختر کجاست؟ همه منتظرش هستند. کتایون،
حالا بر باب گودر چی بگویم؟
کنیز، کتایون کجاست؟
سرورم به سلامت باشد، عروس جوان ما برای گردش و هواخوری به باغ رفته است. کسی را فرستادم تا زودتر ایشان را بیاورند. نگران نباشید، تا دقایق دیگر هر جا که رفته باشد پیدایش میکنه.
این دختر مگر نمیداند امروز چه روز مهمی است و من چه گرفتاری هایی دارم؟ زودتر او را نزد من بیاورید. تو هم به دنبال او برو و بگو پدرش منتظر است. باید دستور برنامه عروسی را بدهد. برو.
چشم آقا، باید به سراغ دایه بروم. یعنی کتایون کجا ممکن است رفته باشد؟ دایه جان، دایه جان کجایی؟ بیا که خاک بر سرمان شد.
چه خبر شده؟
کتایون در اتاقش نیست. چطور او را پیدا کنیم؟ ارباب چون استند بر آتش است.
گمان میکنم کتایون به عمد در جای پنهان شده است تا مجبور به ازدواج با بهرام نشود.
چرا اینطور فکر میکنی؟ مگر در این باره چیزی شنیده؟
نه، در این باره چیزی نشنیدم. خودم این حدس را میزنم. اگر فراموش نکرده باشی، بانویم کتایون احساس نزدیکی بیشتری با من داشت. یک بار وقتی خبر موافقت پدرش را با ازدواج او با بهرام به اطلاعش رساندم، او به جای خوشحالی از من رنجیده خاطر شد. فکر میکنم او به این وصلت راضی نیست. اگر یادت باشد جوانی بینام و نشان برای خواستگاری او آمد، اما پدرش با ازدواج آنها موافقت نکرد. من از زبان کتایون شنیدم که به آن جوان بی‌علاقه نیست.
این چه فکرایی است دایه؟
با دانستن مسائلی از این دست و دیدن رشادت آن جوان، وقتی که بهرام گرفتار فیل خشمگین شد، موجب شد فکر کنم کتایون در جایی پنهان شده است.
حالا فکر میکنی کجا باید به دنبالش بگردی؟
نمیدانم، فقط با اطمینان میگویم آن جوان میتواند عروس ما را پیدا کند.
یعنی ممکن است کتایون را آن جوان دزدیده باشد؟
آن جوان بزرگوار و جوان مردتر از این است که پا به حریم کسی بگذارد.
پس چرا میگویی میتواند عروس جوان را پیدا کند؟
چون جوانی دلیر و چابک است و به خاطر علاقه‌ای که به کتایون دارد حتما به جستجوی او میرود. حالا هم بهتر است ماجرا را به پدرش گودرز بگوییم، چرا که ممکن است دیر شود.
من که جرأت نمی کنم دایی.
خودم میروم. چیزی در این باره به کسی نگو.
باشه.
ارباز است، بفرمایید. چه باعث شده که دهقان بزرگ شهر اینطور پریشان احوال قدم رنده فرموده و خانه فقرا را مزین کرده است؟
مطمئن باش به تمنای چیزی قدم به خانه‌ات نگذاشتم. من در پی گم شده ای اسباب زحمت شدم. آمدم تا دزد شرف و ناموسم را به دیوان خانه ببرم.
ما مردمی شرافتمندیم و بی گمان با چنین اشیاری هم دست و همراه نمی شویم.
همه چیز از پای نادرست و ناراست است و من اشتباه نمی کنم و در پی دزد به اینجا آمدم.
پدر، این مرد چگونه وارد خانه شده است؟ کسی او را دعوت کرده؟
این دیوانه زنجیری و سردسته دزدان در خانه مردمان زحمتکش دنبال دزد می‌گردد.
از اینکه مردمی فقیریم شرم نداریم، ولی آنقدر شرف داریم که اگر یک بار دیگر اتهام دزدی به افراد این خانه وارد کنی، با زوبین سینه‌ات را بشکافم.
مرا ببخشید که به خاطر غصه‌ای که دارم عصبانی شدم.
چه چیزی تو را به اینجا کشانده است؟
این دست به جوان مردی نیست که از ناآگاهی و بی‌تجربگی دخترم استفاده کنی، شبانه او را فریب بدهی، از خانه بیرون ببری و به فکر آبرو و اعتبار من نباشی.
برای کتایون اتفاقی افتاده است؟
خداوند سوگند که شب قبل هیچ نشانی از پریشانی در کتایون ندیدم و امروز انتظار هیچ حادثه‌ای را نداشتم.
کتایون زنده است؟
جوان مرد، میدانم به تو بد کردم و از من رنجیده، اما به من لطف کن، کتایونم را به من برگردان تا ننگ ابدی بر دوش خاندان من سنگینی نکند.
در حال حاضر هم فقدان کتایون برای من کمتر از تو دشوار نیست، اما برای آخرین بار میگویم که من از تصمیم کتایون خبر نداشتم و نمیدانم چه بلایی به سرش آمده است.
اگر پسری داشتم امروز اینطور درمانده نمی شدم. پسرم می توانست جوانی رشید باشد که در مراقبت از خواهرش هیچ کوتاهی نکند، ولی افسوس
افسوس که در پیری گرفتار چنین اتفاقی شده.
با این که می دانم از ته دلت عدم دخالت مرا در رفتن کتایون باور نداری، ولی سوگند می خورم خود را شریک اندوهت می دانم و برای پیدا کردن کتایون تا وقتی بخواهی کنارت هستم.
گمان نکن تو از تواری بیمقدار باشی، تردید ندارم تو از سلاله شاهانی، اما چه کنم که سوگند خوردم در مورد تبارت از موبت چیزی نپرسم.
پدر خیالت راحت باشد که من تباری جز تو را قبول نمی کنم. حال این تبار به شاهان برسد یا به پیشوران و یا برزیگران، تبار یعنی مهربانی و صداقت تو، بیشتر از این چه می خواهم؟
بیا سردار کاووس که مشتاق خبرهای تو هستم.
ملکه جوان به سلامت باشد. رستم هرگز مانند پدرش به سادگی به دیگران اعتماد نمی کند و دست از خواستش بر نمی دارد، ولی سوگند می خورم که من همه ی تلاشم را کردم و حالا اگر اجازه بدهید من از این معرکه دور باشم و به ملک خود بروم.
علی‌رغم میل باطنیم موافقت میکنم، ولی ما را از وضع خودت بیخبر نگذار سردار کاووس.
سپاسگزارم بانوی من.
هر روز اوضاع بدتر و خطرناکتر از روز قبل میشود.
درود بر ملکه آذربیدخت.
چه شد موبت؟
به قراری که جاسوسان ما اطلاع دادند، رستم پسر فرخ هرمز با سپاهی عظیم به طرف پایتخت می آید. چندی پیش فرخ هرمز که چشم طمع به تاج و تختاش به حیلهی نابخردانه متوسل شد و سزای عملش را دید. حالا فرزندش به بهانه انتقام خون پدر پیگیر اهداف اوست.
آیا اطلاعی از میزان نیروهای آن یاغی به اینجا رسیده است؟
نیروهای او قابل اطلاع نیست که موجب نگرانی شود، ولی از ناب سامانی پایتخت و آسیب رسیدن به زنان و کودکان و پیران بیم دارم. همین خاطر فکر میکنم اگر چند نفر از فرماندهان دلیر داوطلبانه برای مقابله با رستم هرمز بروند و قبل از نزدیک شدن به پایتخت او را سرکوب کنند، علتی برای نگرانی باقی نمیماند.
اما اخباری که من دارم خلاف چیزی است که شما میگویید موبت. نیروهای رستم هرمز بیشتر از 100,000 است و ما نمیتوانیم متوقع باشیم فرماندهانی که با افراد معدود در پایتخت حضور دارند بتوانند با جنگ او را سرکوب کنند. میدانیم شما در کار سیاست خبره اید و صلاح است که به قصد رام کردن او خود به استقبالش بروید و چنان که شایسته کاردانی شماست از حمله به پایتخت منصرفش کنید.
ملکه خوب میداند که این موبد سال خورده حتی نمیتواند زوبینی کوچک به دست بگیرد، چه رسد به این که با سپاهی گران درگیر شود. تا من بتوانم خود را آماده کنم رستم هرمز از راه رسیده و بر ما تاخته است.
منظور ما این نبود که تو یک تنه با او نبرد کنی. او به خاطر مرگ پدرش کینه ما را در دل دارد و شما در مقام موبد موبدان با تغییر فکر او می توانید در انصرافش مؤثر باشید.
اگر رای ملکه بر این است که این مرد بد آیین را از صفه گیتی مه بفرمایند، خود چنین فرمانی صادر کنید، وگرنه رفتن من به پیشواز رستم و هرمز هیچ فایده ای جز از دست دادن فرصت ندارد. باری
بسیار خوب، تعدادی از فرماندهان نیروهای شمالی را برای مقابله با رستم هرمز بفرستید. از طرف من به آنها وعده بدهید چنان چه قبل از رسیدن به پایتخت خطر رستم هرمز را دفع کنند، مرزبانی خراسان و حاکمیت خطه شرق را به آنها بدهیم.
اگر جسارت نباشد عقیده‌ام را بگویم. گمان می کنم بهتر است برای او دامی پهن کنید، چون قاطعانه بگویم که فرماندهان ما قادر به شکست رستم هرمز نیستند.
بگو چگونه می شود این کار را کرد؟
ملکه باید نامه‌ای بنویسد که او فکر کند دیگران حتی من از مضمون آن بی اطلاعند. او را به پایتخت دعوت کنید و در فرصتی مناسب او را از سر راه بردارید.
بسیار خوب، نامه‌ای با این مضمون بنویسید. من آزرمیدخت شاه ایران به رستم هرمز فرمانده سپاهیان خراسان فرمان می‌دهم که دست از نبرد بردارد و خود به پایتخت بیاید. این نامه دعوت ملکه از رستم هرمز است به این منظور که رو در رو پوزش مرگ پدرت را بخواهم. من به شما وعده می‌دهم اگر دعوت مرا بپذیرید و به تنهایی به پایتخت بیایید، آنچه را که از پدرت دریغ کردم در حق تو روا کنم. اگر به درستی در جریان اقدام پدرت قرار گرفته باشی، باید بدانی که او قصد زناشویی داشت بدون اینکه بیندیشد. به لحاظ تناسب سالهای عمر این وصلت ممکن نیست. هر ناظر بی‌غرضی به خوبی میتوانست بفهمد که پیشنهاد خواستگاری پدرت در واقع خواستگاری از تاج و تخت ایران است. سعی شد پدرت از عقیده خود منصرف شود، اما او بیش از آن توقع داشت که دیده ی حقیقت بین او را به روی هشدارها بست.
درود بر ملکه آزرمیدخت.
چه شد موبد؟ پیک آمد؟
بله، اما با گوشهای بریده. بفرمایید، این پاسخ رستم هرمز است.
شما میتوانید بروید موبد. میخواهم در تنهایی پاسخ رستم هرمز را بخوانم.
بله، هر طور شما اراده بفرمایید.
به ملکه و فرماندهان و بزرگان کشور بگویید رستم هرمز برای ایران شاهنشاهی نمی شناسد و دخترکی که اکنون بر تخت سلطنت تکیه زده و دایه تبار ساسانیان را دارد از نظر او یک قاصب است و به جرم غصب سلطنت و کشتن سردار فرخ هرمز باید کشته شود. جز این کلامی و پیامی برای گفتن نیست. اگر سپاهیان مدافع پایتخت، شهر و ملکی خود را تسلیم کنند، امکان دارد کسی کشته نشود و خون ایرانی به دست ایرانی ریخته نشود. در غیر این صورت بر سر افراد نافرمان همان خواهد آمد که بر سر لشکریان پیشاهنگ ملکه آمده است. حال چه باید کرد؟ در این روزها لشکریان ما نتوانستند کاری از پیش ببرند. تنها یک راه میماند، فرار. اما به کجا؟ آیا جایی هست که در امان باشم؟ من چرا باید قربانی این پیش آمد باشم؟ کاش میتوانستم چون زنی عادی زندگی کنم. کاش میشد همه چیز را از آغاز تغییر داد. چطور می شد اگر اتفاقات دوران پادشاهیم خواب بود و حالا از خواب بیدار می شدم و از این کابوس رها می شدم؟